برسن دیگه من فکر میکنم که اون در واقع نقطه اوج چیز هست یا راندمان یا کارایی اون سیستم هست. من بیام از این ور به عنوان استاد دانشگاه هم استاد دانشگاهی میداشته باشم، همین شرکت هم در قالب همین دانشگاه انجام بدم، میشه بخشی از وظایف آموزش پژوهشی من چیز میشه در اونجا دیگه، متمرکز میشه در اونجا. بهتر هست که همونجوری که آقای دکتر علیپور فرمودن این ایده واگذار بشه، تمام هزینه توش دیده بشه، واگذار بشه بخش پرسی. خب. که من همین الان همین
آقای دکتر ممنونیم، نظر شما رو گرفتیم. آه. حالا اولا آقای دکتر ملبوبی ظاهرا تلفنشون قطع شده دیگه، به هر حال ازشون تشکر میکنیم، با ما همراه بودن. فعلا آقای دکتر خانجانی با خط تلفن با ما همراه هستن. حالا باز در رابطه با صحبت جناب خانجانی اگه صحبتی هست به من ابراهیم بفرمایید، چیز می‌خواستید بگید؟
البته ببینید در دنیا هر دو تا مدلش هست، که هم مثلا افرادی که محقق مراکز پژوهشی هستن شرکت‌های دانش بنیان دارن، هم دانشگاه‌ها اصلا شرکت‌های دانش بنیان دارن. ببینید ما باید مثلا با در واقع اصلاح قوانینمون فرصت رو برای تمام افرادی که صاحب خلاقیت، نوآوری و فناوری هستن که بخوایم مدیریت بکنیم بحث انتقال فناوری، تکنولوژی و دانش رو. ما مشکلمون الان اینه که فقط تبدیل شدیم مراکز تحقیقاتی ما و مراکز پژوهشی ما و مراکز دانشگاهی ما به تولید کننده دانش، فقط تولید میکنیم. اینه که بیایم به روشی این رو تجاری بکنیم، منتقل بکنیم به واحدهای تولیدی، این اتفاق نمیفته. یعنی یک چالش اساسی حوزه کشاورزی این هست که با این همه مراکز پژوهشی، تحقیقاتی، دانشگاهی، دانش به واحد مزرعه منتقل نمیشه، تکنولوژی به مثلا به مزرعه منتقل نمیشه.
حالا
البته این به نظر من یه محاسنی هم داره، اینی که خود همین محققین هم به مثلا زینف این موضوع بشن، اینها حتما میبرن تجاری میکنن. ببینید این یک تیغه دو لبه است، اینه که از یه طرف میتونن به هر جهت از یه رانتهایی استفاده بکنن که بخش خصوصی فاقد اونه، از یه طرف دیگه میتونه به اصطلاح در تجاری کردن، و اون موقع محقق در به اصطلاح وظیفش میاد که این دانشی که اینجا به جای اینکه انبار بشه، این منتقل بشه به واحدهای تولیدی و تمام جامعه ازش نفع ببرن.
خب ممنونم. در حال میفرمایید که این خودش حسنیه که اون محقق مؤسسه مربوطه همراه باشه تا یک مرحله، و ولی میتونه دو جانبه باشه. خب نمیدونم آقای دکتر ریزی بدید، خانم دکتر اگر در این مورد میخواد در واقع وارد بحث بشن، بعد آقای دکتر علیپور توضیح بدن. در خدمتتون.
حداقل اون قسمتش که به صندوق نوآوری شکوفایی برمیگرده، طبق نص صریح قانون در ماده 5 قانون حمایت ها، ما فقط میتونیم با شرکت های خصوصی یا تعاونی که دارن در این حوزه کار میکنن کار بکنیم.
اون حمایت ها رو داشته
باشیم. بله، حمایت های صندوق فقط میتونه شامل اون ماده 5 قانون که شما اول برنامه لطف کردید و قرائت کردید، فقط به شرکت های خصوصی یا تعاونی برمیگرده. حالا اگر این البته ایرادی بوده که قبلا به شرکت های دانش بنیان در حوزه اعضای هیئت علمی هم گفتن که برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و سازمان ها و مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی گویا یه تبعیض خاصی قانون قائل شده، در راستای اینکه اینها چون به هر حال دانش فنی رو دارن تولید میکنن، برای اینکه بتونن همین تجاری سازی رو که آقای مهندس گفتن داشته باشیم، ما فقط تولید کننده دانش نباشیم، قانون این اجازه رو داده که این شرکت ها رو تأسیس بکنن. اعضای هیئت علمی چه در دانشگاه ها باشن چه تو مؤسسات، این اجازه بهشون داده شده. ولی حالا به نظر میرسه که باید مراقبت ها رو بعد از این اجازه انجام داد که این حمایت هایی که داره بهشون داده میشه حمایت هایی نباشه که بقیه شرکت های دانش بنیان ما حالا به هر حال میتونن داشته باشن. دوست. اگر شرکت دانش بنیان شرکت دانش بنیان خصوصی است که میتواند مثل ما بقیه شرکت ها این حمایت ها رو بگیره. دوست. ولی همچنان اگر اون شرکت دانش بنیان زین اون مجموعه دولتی است، خب بله اونجا میتونه
اونجا
مشکل رو بله این مشکل رو
دکتر علیپور
جناب نیست خدمت دوستان عرض کنم، ما اصلا شرکت دانش بنیان دولتی در مجموعه حداقل سازمان تحقیقات نداریم. شرکت دانش بنیان دولتی نداریم. اگر شرکتی هم ایجاد شده، یا شرکت تعاونیه یا شرکت خصوصیه.
حالا شرکت تعاونی به خصوصی دکتر اشاره کردن
قانون اجازه داده. اگر یه عضو هیئت علمی ما میره شرکت خصوصی ایجاد میکنه یا شرکت تعاونی تعدادی ایجاد میکنن در دانشگاه و مؤسسات پژوهشی، این قانون اجازه داده. و من اطلاع دارم که اگه قرار باشه ما یه ارتباطی هم با شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم، فرقی نمی‌کنه، ارتباط مالی عرض می‌کنم، قرارداد در چارچوب قوانین مقررات سازمان عمل می‌کنیم، یعنی چیزی خارج از چارچوب.
چون ما یه چیزی هم داریم به اسم اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، که این هم به هر حال نشون میده که یه کسی که در سیستم دولتی نمیتونه رأساً وارد موضوع بشه، مگه در قالب همون که شما فرمودید در قالب
مستثنا هستند.
اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی پژوهشی شاغل، نوشته اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی پژوهشی شاغل در دانشگاه و مؤسسات آموزش، یعنی حتی به استناد اون قانون اصل 141 کارشناس آموزشی یا پژوهشی، کسی که کارش آموزش پژوهشی هم هست، میتواند عضو هیئت مدیره یه شرکت دانش بنیان باشه. قانون بهش اجازه یا مدیر عامل، حالا بحثای جدایی.
درست آقای دکتر خانجانی، ما از شما خداحافظی میکنیم، ممنونیم از این که با ما همراه بودید. خیلی ممنونم، ما چون به پایان وقت برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم. خب آرزوی موفقیت داریم برای شما، مجدداً از تک تک شما سپاسگزاریم. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه، به اتفاق همکاران عزیز جناب دکتر احمدی تهیه کننده برنامه، سرکار خانم معیدی هماهنگی و دیگر عزیزان، از شما تا فرصتی دیگر و مجال دیگری که در خدمتتون هستیم خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، مناظره رو شنیدید با موضوع شرکت‌های دانش بنیان و مشکلات پیش روی اونها و قوانین ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در دقایق و لحظات ناب مغربی هستیم، در این فرصت‌ها از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. به اطلاعتون می‌رسونم هنگام اذان مغرب 17:13 خواهد بود. يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم يا أرحم الراحمين. در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن أولئك الذين إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم محمد آقاتی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جان بزدایی هر آنچه حائل است بین من و تو. در این لحظات پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود.
شد وقت آن که درد عمران جفا کنی روی نیاز خیمچ به سوی خدا کنید Yeah. معبود من خدای معید ای خوزگان به زر راغت سر خیزی ما خوزن به خوزن رجا کنیم خجلت روز جزا خانیم عمر ما ننمودن رود شان خاری برای خجلت روز جزا.
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو با ما هستید و برنامه خودتون رو دنبال می‌فرمایید. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به همراه شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود تا شما عزیزان ما رو از آخرین نقطه نظرات ارزنده خودتون مطلع بفرمایید. در ادامه دعوتتون می‌کنم شنونده بخشایی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه باشید در قالب میان برنامه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد، کارهایی است که دیگر اشخاصی که نمیتونن در صحنه وارد بشنن انجام میدن، ضعیف شدن. اینها ملت ایران قوی باشد و قوی هست، مصمم باشد و مصمم هست و به پیش برد و به پیش میرود و این اسلام را به همه عالم عرضه می کند و افتخار برای ملت ایران است که از اینجا شروع به این مسئله می شود. از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت و ما مصممیم و ما همه فدای اسلام باید بشیم. عمده این است که ما حالا چه بکنیم، تکلیف چی است. اونها تکلیف خودشون را عمل کردند و به شهادت رسیدند، خدا همه را رحمت کنه بشون. ما که هستیم تکلیف اون چی است؟ ما وظایف زیادی داریم و شما آقایان علما و اهل علم در سر تا سر کشور وظایفتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است برای اینکه شما وضعتون و مشکتون نمایشگر این است که ما نماینده انبیا هستیم. شما اشتغالتون و لباستون همه حکایت از این میکند که این جمعیت نماینده اسلام هستند. کسی که نماینده اسلام است وظیفه‌اش بسیار خطیر است. همه قشرها در هر جا هستند، وظیفه‌شون بسیار است، لکن در بین همه شما وظیفتون بیشتر است، ماها وظیفمون بیشتر است. ماها اگر چنانچه خدای نخواسته یک خطایی اشتباهی بکنیم، این پای نماینده پیغمبر اکرم و اسلام حساب میشه. آبروی اسلام به دست شماست. روحانیونی که در قوه قضاییه و مشغول قضاوت هستند یا مشغول یک کار دیگری هستند، اینها وظیفه‌شون زیادتر از دیگران است. اگر خدای نخواسته یک قضاوتی بر خلاف حق واقع بشد ولو اشتباهاً، این منعکس میشد که اینها دارن خرابکاری میکنن.